میدان می سپارم در را به فرداهای روشن ایران در سایه سار پرچم تو ایران پیروزی و شادی دمیده فریاد استقلال میهن گلبانگ آزادی دمیده ایرانی آزاد و سربلند ایرانی پرشور و افتخار ایرانی حافظ مرز و دین ایرانی بیدار و استوار ایرانی میمانی در جهان ایرانی میمانی جاودان ایرانی حافظ مرز و دین ایرانی بیدار و استوار ایران 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 ایران
امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید و برقرار هموطنان عزیز و ارجمند از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما هستیم.
ملت مسلمان و انقلابی ایران دولت دستنشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده
برشی از بودنها و ماندنها
میراث به جا مانده از
دلیران میدان
مشکی
با یاد و نام خدا و با درود به شما هموطنان ارجمند و شنوندگان گرامی با یکی دیگر از برنامه‌های مشت پر در واقع چهارمین ویژه برنامه مشت پر از رادیو اقتصاد که بازتابی است از 8 سال دفاع مقدس همراه شما بزرگواران هستیم و این برنامه رو شما دوستان میتونید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. روز چهارم دنیا با نام شما روشن است. برنامه امروز را مزین می‌کنیم به نام شهیده بزرگوار زرین تاج گودینی. شهیده زرین تاج گودینی در تاریخ 1330 در کرمانشاه متولد شد. روستای گودین واقع در استان کرمانشاه 72 شهید بزرگوار را تقدیم انقلاب کرده است که یکی از آنها شهیده زرین تاج گودینی است. زرین تاج گودینی یکی از اعضای ارتش بود که در بیمارستان 520 کرمانشاه مشغول به خدمت بود. او نیز با وجود بمباران شدید استانهای غربی توسط هواپیماهای عراقی حاضر به ترک شهر نشد و به امداد رسانی به مجروحان پرداخت. زرین تاج گودینی در 7 آبان ماه 1365 بر اثر بمباران هوایی بیمارستان 520 کرمانشاه در همان بیمارستان محل خدمتش به شهادت رسید و نام خود را به عنوان دومین بانوی شهید ارتش ثبت کرد. امروز هم این توفیق رو داریم که در استودیو همراه باشیم با میهمان بزرگوار ارجمند جناب سردار دکتر حسین یکتا پژوهشگر جنگ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و روایتگر حقوقی و سیاسی دفاع مقدس که خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید و لطف فرمودید.
سلام علیکم.
گرامی میداریم این هفته رو و حضور شما رو مغتنم میدونیم آقای دکتر در استدیو که بحثمون رو که سلسله وار هست واقع در این روزها تقدیم بکنیم به شنوندگان ارجمندمون. جناب یکتا، خیلی مختصر من باز عرض بکنم که اشاره‌ای داشتید به اینکه حامیان جنگ برای بعث عراق کیا بودن، چطور حمایت می‌کردن و ما در اون شرایط چطوری تسهیلات و امکانات رو فراهم می‌کردیم برای رزمندگانمون در جبهه‌ها، و اینکه الان ببینیم که اصلاً علل و عوامل استمرار جنگ چی بوده به مدت 8 سال و علل توقف اون بعد از این مدت چی بوده، حالا هم میتونه توجیهات سیاسی داشته باشه برای استمرارش و هم توجیهات حقوقی. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استمرار جنگ در واقع به عوامل مختلفی بستگی داره. عرض کردیم که در برنامه گذشته که در نظام دو قطبی یک اصلی وجود داشت که هر اتفاقی که در هر منطقه‌ای بخواد اتفاق بیفته باید تابع شرق یا غرب باشه. خارج از اراده شرق و غرب در واقع یک پدیده منطقه‌ای قابل حل و فصل نبود. عرض کردیم که در نظام بین الملل دو قطبی هم شرق و هم غرب، یعنی هم شوروی و هم امریکا، خواهان این بودند که جنگ فرسایشی باشه برای اینکه توان جمهوری اسلامی ایران رو تضعیف کنه و زمینه‌های اضمحلال و فروپاشی نظام رو فراهم بکنه. به همین جهت تلاش این بود که جنگ به یک جنگ فرسایشی مخرب و در واقع مستمر باشه تا بتونه به تدریج هم جمهوری اسلامی رو از درون فرو بپاشه، امکانات و تجهیزاتش رو در واقع منهدم بکنه و هم فرصت رو از انقلاب اسلامی بگیره که خودش رو بازسازی بکنه و بتونه به عنوان یک الگوی در واقع انقلابی و سیاسی و اجتماعی در واقع الگویی باشه برای کشورهای منطقه و تبدیل به یک الگوی منطقی بشه. ادامه جنگ باعث میشد که نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در درون در واقع مهار بشه و کنترل بشه و اجازه بهش داده نشه که شکوفا بشه و به مرزهای خارج از خودش فکر بکنه و بتونه اندیشه هاشو، باورهاشو و اون دستاوردهای انقلاب خودش رو به کشورهای مسلمان منطقه صادر بکنه. بنابراین نظام بین الملل، نظام دو قطبیش به رهبری امریکا و شوروی عامل مهم استمرار بودن. هیچ اراده‌ای در این دو کشور وجود نداشت که جنگ رو به سرعت تموم بکنن. خصوصا در یک سال نیم اول جنگ همه تلاش این بود که عراق خاک ایران رو در اشغال داشته باشه و ایران وادار بشه که بپذیره شرایط موجود رو و صلح رو بپذیره با همین شرایط موجود و در واقع بخشی از خاک ایران در دست عراق باشه و ایران صلح رو با شرایط جدید بپذیره و قرارداد 1975 جدیدی منعقد بشه که مرزها عوض بشه و در واقع عراق خوزستان رو یا بخشایی رو که اشغال کرده دست خودش داشته باشه و در واقع این بحث تسلیم بود برای جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی هرگز چنین چیزی رو نمیپذیرفت و همه اراده خودش رو جمع کرده بود که این مرحله از جنگ رو در واقع با موفقیت پشت سر بذاره. استفاده از سلاح شیمیایی در واقع یکی از عوامل استمرار جنگ بود. سبب شد که نیروهای ایران نتونن به مرزهای عراق دست پیدا بکنن. در طول جنگ هر جا که ایران نفوذ کرد و سعی کرد به یک پیروزی بزرگ دست پیدا بکنه، عراق از سلاح شیمیایی استفاده کرد و نیروهای پیاده ایران رو مجبور به توقف کرد و اجازه پیشروی نداد.
بله، بسیار خوب. این تداوم و استمرار دفاعی که ما داشتیم چه دستاوردهایی داشت برای ما؟ حالا میتونه در حوزه سیاسی باشه، اقتصادی باشه، فرهنگی و اجتماعی باشه بین مردم و همینطور نظامی و تسلیحاتی. در این مورد هم بگیم ممنون.
خواهش میکنم. شاید یکی از دستاوردهای استمرار جنگ این بود که ایران استراتژی خودش رو پیدا کرد. ایران به این حقیقت پی برد که توانمندی‌هایی داره و باید از اون توانمندی‌های درونی و بومی خودش استفاده کنه. جوانان با غیرت، معتقد و در واقع رزمنده و شجاع، اینها امکاناتی بود که نظام جمهوری اسلامی در اختیار داشت. مردم دینداری که الگوهایی مثل امام حسین داشتن، حضرت عباس داشتن و در واقع یک سری آموزه‌های دینی که تجهیز می‌کرد مردم رو برای رسیدن به اهداف نظامی. و نظام جمهوری اسلامی از این امکانات، در واقع از آموزه‌های دینیش در کنار جوانان و نیروهای در واقع شجاع خودش استفاده کرد. و این یکی از دستاوردهای بزرگ استمرار جنگ بود. و وقتی نظام متوجه شد که باید طریق جنگ کلاسیک و استفاده تجهیزات، یعنی وقتی تجهیزاتی نداره، تجهیزات نظامی براش در دسترس نیست، هواپیمای جدیدی نداره، تانک جدیدی نداره و توپ ها و اینها، متوسل شد به جوانانش و استفاده از نیروهای بسیجی که به نیروهای عراق حمله میکردن. یکی از دستاوردهای بسیار مهم نظامی برای ایران بود. در کنار اون، از این نقطه، از این مرحله بود که ایران متوجه شد که باید خود اتکا باشه تو مسائل نظامی. اونجا جرقه های اولین ساخت گلوله های توپ پهباد ساخته شد، تجهیزات نظامی رو ماشین های مختلف نصب کردن. همه اینها سبب شد که ایران در طول استمرار جنگ ضعف‌های خودش رو بپوشونه، یک الگوی جدیدی از نبرد زمینی و جنگ در واقع ترسیم بکنه.
بله.
در کنار اون نوآوری‌ها رو شروع کرد، ساخت تجهیزات در کشور شروع شد، کارخانه‌ها فعالیت افتادن، کارخانه فولاد به کار گرفته شد تا بتونه برخی از تجهیزات رو در واقع بسازه و در اختیار نیروهای مسلح. ارتش حتی اون بخش ساخت تسلیحاتش به شدت مجهز شد، نیروهای متخصصی که شاید برخی از کشور رفته بودن فراخوان شدن به کشور برگشتن، شروع کردن به طراحی در واقع تجهیزات نظامی در داخل کشور و کشور را آماده کردن برای یک مرحله جدیدی که در واقع مرحله پیروزی های جنگ بود.
بله، خیلی ممنونم جناب یکتا. اگر اجازه بدید ما فرصتی رو بگیریم از همکاران و در بخش پایانی هم در خدمت شما بزرگوار باشیم و همینطور شنوندگان عزیز.
ما اومدیم به جنگیم، جنگ یه روزش پدافنده، یه روزش صبره، یه روزش مقاومته، یه روزش استقامته، یه روزش هم شوق پیروزیه.
میراث به جامانده از دلیران میدان.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بازتابی از 8 سال دفاع مقدس از رادیو اقتصاد.
مشته پر
اشاره میکنن که ارتباط تلفنی ما در این لحظه برقرار شده با جناب سردار دکتر هادی مرادپیری، معاون محترم هماهنگ کننده پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی که حضورشون خیر مقدم میگم. جناب سردار، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو به ما دادید. اگر اجازه بدید من این پرسش رو مطرح بکنم که سردار، جایگاه نوآوری و خلاقیت و انرژی جوانان و اثری که بر این روند داشته در طول سالهای دفاع مقدس و البته و به ویژه بعد از اون چی بوده، در این باره خواهش میکنم بفرمایید.
عرض کنم به خدمت شما، خب همونطور که مردم عزیز ما و جناب عالی استدلال دارید، ما در قبل از انقلاب یک کشور کاملا وابسته به دنیای غرب بودیم. تمام اندیشه دفاعی ما، تفکر، راهبردها، دکترین ما آمریکایی‌ها و دیگران می‌نوشتند، به ما ابلاغ می‌کردند.
بله.
ما بیشتر بر اساس تفکرات اونا عمل می‌کردیم. یعنی خودمون یک کشوری نبودیم که بخوایم روی پای خودمون بایستیم.
بله.
لذا ما از این نظر عرض می‌کنم که مردم از ما بدونن واقعا به تمام معنا وابسته بودیم.
بله.
خب در دوران دفاع مقدس ما در ابتدا مشکلات بسیار عدیده‌ای داشتیم و این مشکلات باعث شد که ما در اون مقطع ابتدای جنگ خیلی نتونیم بیایم از اون توانمندی‌های خودمون استفاده بکنیم، تا اینکه یواش یواش تونستیم جایگاه خودمون رو پیدا بکنیم و بعد از اون یک سال اول جنگ دشمن رو بیرون و حتی به منظور تنبیه متجاوز هم وارد سرزمین دشمن بشیم که بتونیم حق خودمون رو دریافت کنیم.
بله.
در هر حال این وضعیتی بود که ما داشتیم. اما ابتکارات و خلاقیت هایی که ما در دوران دفاع مقدس داشتیم واقعا شاید عرض بکنم به خدمت شما بی نظیره، که عمدش برمیگرده به همین بحثی که شما فرمودید در قالب دستاوردهای دفاع مقدس.
بله بله.
ما این بحث ابتکارات رو به چند دسته تقسیم میکنم. یکی از اینها بحث مهندسیه، مهندسی که ما حتی قبل از انقلاب یه پل بلد نبودیم بزنیم و وابسته به خارجی ها بودیم. ما شروع کردیم با کارهای ابتکاری و خلاقیت، مثلا بحث احداث خاکریز در خطوط مقدم یکی از بحثایی بود که کارهای ابتکاری ما بود. بحث پل‌هایی که ما تونستیم بزنیم، مثلا پل خیبر 14 کیلومتر، پل به اسعد که در روی رودخانه اروند ما زدیم در عملیات بسج 8 حدود 800 تا 900 کیلومتر که در روی رودخانه وحشی حدود 5400 لوله از استان مرکزی ما اینا رو می آوردیم در منطقه عمومی فاو و آوردیم رودخانه وحشی اروند رو، این 5400 تا رو ما در روی رودخانه در زیر آتش های دشمن آوردیم، ریختیم رودخانه رو پر کردیم و جاده زدیم و دشمن هم هیچ کاری نتونست انجام بده. خود این ابتکاری که از کارهای بزرگ مهندسی است که در کوتاه‌ترین زمان در حدود 3 تا 4 ما این کار بسیار عظیم انجام شد که بعد از جنگ حدود 3 سال طول کشید اینا رو جمع کردن. عرض بکنم به خدمت شما بحث سنگر، ایجاد سنگرهای تجمعی بتونی که سنگرهای انفرادی، سنگرهای تجمعی، اینها رو با بتون درست می‌کردن در منطقه می‌آوردیم زیر زمین قرار می‌دادیم که بتونیم جون رزمندگان رو بیشتر حفظ بکنیم. احداث جاده در مناطق رمزی، جاده در مناطق کوهستانی، انواع و اقسام پل‌ها، من فقط پل‌ها رو نام می‌برم چون وقت نیست.
درسته،
پل‌های نفر رو، پل بشکه‌ای، پل دوبه‌ای، پل‌های بیلی، پل خیبری، پل خضر، پل یونیفلود که در عملیات خیبر تو همین 14 کیلومتری که عرض کردن، پل لوده‌ای که همین پل بهزاد که عرض کردن،
اشاره فرمودید.
بله. اینها از ابتکارات و خلاقیت‌هایی است که در اون دوران به همدلله انجام شد. همچنین در خصوص بحث پهباد، ما برای اولین بار در دوران دفاع مقدس بحث پهباد رو آوردیم طراحی کردیم، اما خب حالا نسبت به امروز خیلی عقب بود. بحث موشک، که موشکایی که ما رفتیم از دیگران خریدیم آوردیم بومی‌سازی کردیم، اون موقع بردش کم بود، وابسته بودیم، ولی امروز به هم دلا ما قدرت موشکی در منطقه شدیم و حرف اولو داریم میزنیم. در خصوص بحث تجهیزات و قطعات به خصوص برای هواپیماها که اینها همه رو با قلبانان ما، متخصصین ما در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی به همدلله زحمت کشیدن، کار کردن و با کارهای ابتکاری آوردن قطعات رو جایگزین کردن، چون در اون زمان ما در بحث تحریم بودیم. خدمت شما عرض بکنم علاوه بر اینا بحث جنگ آبی که شهید چمران رحمت الله علیه در ابتدای جنگ تونست آب رودخانه کارون رو با پمپاژ بکنه بندازه در مقابل دشمن که دشمن نتونه بیا شهر اهواز رو تصرف کنه. احداث کانال‌هایی رو ایجاد کردیم که این کانال‌ها رو آب انداختیم که دشمن نتونه بیاد. بحث بسیج مردمی که از ابتکارات ارزش امام هست که ما تونستیم حدود 2 میلیون نفر مردم رو بسیج کنیم و به جهاد بریم. بحث کمک‌های مردمی که مردم عزیز ما هم جوان‌هاشون رو به جبهه اعزام می‌کردن، هم پشتیبانی‌های مالی از جنگ به عمل می‌آوردن. در اون زمان ما به دلیل اون شرایط گرفتار شدیم و اون قوه ابتکار و خلاقیت جوانای همون زمان باعث شد که رو بیاریم به این ابتکار و خلاقیت و جنگ رو پیش ببریم.
درسته.
و باعث پیروزی ما همین ابتکار و خلاقیت
کاملا درسته. و الان تو روزگاری که ما زندگی می‌کنیم
الان همون تکنولوژی داره به الحمدلله توسعه پیدا می‌کنه.
خوب.
ادامه داره پیدا می‌کنه.
بله بسیار.
عرض می‌کنم مثلا ما در اون زمان شناورهای دریایی مرداب رو درست کرده بودیم. الان هم بازم استفاده اما توسعه پیدا شده.
همین می‌خوام ببینیم چقدر توسعه پیدا کرده الان.
ببینید توسعه یافتگی این خود رو این شده که الان ما پیشرفته ترین شناورها رو خودمون داریم تولید میکنیم.
بله بله،
شناورهای بزرگ با آبخورهای بسیار بالا.
دفاع مقدس دستاوردش این بوده که ما امروز داریم از این امکانات با توجه به اون در واقع زمان و اون طرز تفکر داریم این امکانات رو در اختیار میگیریم و استفاده میکنیم. در هر صورت خیلی ممنونم، خیلی لطف کردی سردار، براتون آرزوی توفیق دارم.
قربان شما، من هم از شما تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.
خدا نگهدارت.
رزمندگان دیروز، کارآفرینان امروز.
با سلام و عرض ادب، من نرگس محمدی هستم، متولد 1341 تهران، در زمان 8 سال دفاع مقدس در مناطق جنگی جنوب و خوزستان در بیمارستان‌ها و پشت جبهه بنا به فتوای جهاد حضرت امام رحمت الله علیه در امور پرستاری و خدماتی که انجام می‌کردیم سعی کردیم که از کشورمون، دینمون و انقلاب دفاع کنیم و خدا رو شکر با توجه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و با رشادت هایی که مردم در این امر کردن موفق شدیم که پیروز بشیم و در حال حاضر هم با توجه به تحریم های نوجوان مردانهی که هر سری بهمون تحمیل میشه در امر اقتصاد مقاومتی من سعی کردم در منطقه تهران و کرج اقدام به ساخت گلخانه هایی جهت تولید سیفیجات و پرورش گل روز که به صورت هیدروپونیک هست انجام بدم و خدا رو شکر تا کنون حدود 63 نفر از بانوان سرپرست خانواده و 44 نفر از آقایون رو جذب کردیم و حدوداً 11 سال که محصولاتمون غیر از بازارهای داخلی به خارج از کشور هم صادر میشه. امیدوارم تمام آحاد مردم با اراده و همت و توجه به نیازهای کشور و بیانات رهبری و رهنمودهای ایشون اقدام بکنن به کارآفرینی، تولید و نوآوری در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع و کشورمون رو هرچه بیشتر به سمت بالندگی و پیشرفت سوق بدیم.
خب دوستان، همچنان با ویژه برنامه مشت پر از رادیو اقتصاد همراهتون هستیم. در بخش پایانی در خدمت جناب یکتا میخوام این پرسش رو مطرح بکنم که مردم در این مسیر چه کردن، چه نقشی داشتن، به ویژه من تأکید میکنم به ویژه بانوان بزرگوار ما هم آیا نقشی در این دفاع و مقاومت داشتن و دارن در تداوم؟ بفرمید.
واقعا یکی از شاخصه های مهم جنگ ایران عراق حضور بانوان در جنگ بود.
بله.
در روزهای اول جنگ در مرزها، در شهرها و در مناطق مرزی خانم ها در کنار آقایون سلاح به دست گرفتن و جنگیدن و شهید دادیم ما در جنگ و خیلی در واقع به الگوهای مقاومت تبدیل شدن.
بله.
در کنار این بخش مهمی از خانم ها به عنوان پرستار جنگ در بیمارستان های جنگی مستقر شدن و بلد. به شهدا، به مجروحین جنگ کمک کردن، در
خدمات
پشت جنگ. حتی در شهرهای دوردست خانم ها با فراهم کردن امکانات مختلف، دوختن لباس، با جمع‌آوری کمک های مردمی و حتی اهدای علنگوهاشون، امکاناتشون، تلاجاتشون و اون چیزهایی رو که حداقل در واقع داشته هاشون بود خالصانه تقدیم جنگ کردن. در کنار اون ما الان رجوع میکنیم و مرور میکنیم تاریخ دوره دفاع مقدس رو، ببینیم که مادران رزمندگان، در واقع اگر این مادران رزمندگان آمادگی نداشتن که بچه هاشون رو تقدیم جنگ و انقلاب بکنن، شاید خیلی از این رزمنده ها اصلا نمیتونستن به جنگ برن. بنابراین این تشویق و تهییج مادران بود که نقش مهمی در رفتن فرزندانشون به جنگ داشت. اینکه مادر فرزندش رو تشویق بکنه به عنوان رزمنده، به عنوان مدافع انقلاب وارد جنگ بشه، به جنگ بره و حاضر بشه بپذیره و مانعی براش ایجاد نکنه، این خودش یکی از الگوهای بی‌نظیر در واقع دفاع در کشور ماست.
بله، و انعکاسی که واقعا حیرت زده میکرد.
بله.
مردم دنیا رو در اخبار ما میشنیدیم اون زمان که واقعا چطور بانوان بزرگوار ما، شیرزنان ما در واقع حمایت میکردن از دفاع، با حالا هم دادن فرزندان به جبهه و جنگ و هم اون فعالیت هایی که انجام میشد در پشت جبهه. بله، خیلی سریع زمان گذشت و این بخش هم به پایان رسید. از شما خیلی تشکر میکنم جناب سردار یکتا، جناب دکتر، و ممنونم از حضورتون.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. همراهان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه نزدیک شدیم. از این که لطف کردید همراه ما بودید تا این لحظه بسیار سپاسگزاریم و آرزو میکنم این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. در اینجا به اتفاق همکاران ارجمند از حضورتون مرخص میشیم، با این امید که در برنامه های بعد باز هم در حضور شما بزرگواران باشیم. روز خوش و خدا نگهدار.
از ایران، تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد، همراه شما هموطنان عزیز هستیم.
اجتماع بزرگ امت رسول الله
صلی الله علیه و آله و سلم
در میدان انقلاب تهران.
با حضور قشرهای مختلف مردم، هیئت‌های عزاداری و قاریان قرآن کریم،
با هدف حمایت از قرآن مجید و پرچم مقدس ایران عزیز،
اجتماع بزرگ امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در میدان انقلاب تهران.
با حضور قشرهای مختلف مردم، هیئت‌های عزاداری و قاریان قرآن کریم،
زمان 3 مهر ماه، ساعت 16.
پرچمت سبز، پرچمت بلند، خاک سرخ، سرزمین سبز، موی و روی تو سپید باد، میهن، میهن مهربان من، انتخاب من تویی وطن. شهیدان از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم، قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم، به خاک افتادند تا ما به خاک نیفتیم، حتی کان به مساجد، قرآن مجید و آرمانهای شهیدان تعرض می کنند برای یادآوری آرمانهای شهیدان امروز در میدان انقلاب گرد هم می آیند. ما به شهیدان این مرز و بوم مدیون هستیم و نمی گذاریم آرمانهای آنها به فراموشی سپرده شود. امروز یک شنبه، ساعت 16، میدان انقلاب، تجمع بزرگ مردمی حمایت از انقلاب و آرمانهای شهیدان.